روز سیوم اردیبهشت 1405 درس فقه سید محمد جواد شعیبی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما به تناسب روایتی که از کتاب زید نلسی نقل کردیم یک بحثی رو شروع کردیم در مورد اینکه به اعتبار نسخه منابع رو چگونه می توانیم اثبات کنیم. در مورد اعتبار نسخه منابع بعضی از آقایون دیدم تصورشون این هست که این یک مشکل خیلی مهمی است و مشکل لاینحلی است و نمیدونم جایزه تعیین میکنیم برای اینکه هر کسی بتونه این مشکل رو حل کنه و از این صحبت ها. ولی ابتداعا اجمالا عرض بکنم این مشکل اصلا مشکل مهمی نیست. حالا بحث تفصیلیش رو بحث میکنیم ولی علا نحو الاجمال این مطلب باید دونسته بشه که اثبات صحت انتصاب نسخی که مورد استناد علما بوده این در همه فرق و مذاهب و علوم چگونه مطالب رو از سران اون فرقه ها دانشمندان اون علم ها اخذ میکنن و چجور منابعشون رو معتبر میدونن، هر جور اونها رفتار میکنن همون رفتار در شیعه هم همون جور هست و چیز خاصی اینجا وجود نداره. ببینید ما مثلا در زمان امام صادق علیه السلام، در زمان امام کاظم علیه السلام، مثلا اصحاب ابو حنیفه مطالبی از ابو حنیفه از کتاب ابو حنیفه نقل میکنن. در زمان امام هادی، حالا شما در نظر بگیرید که این مقدار فاصله پیدا کرده باشه، این که نقلیاتی که اینها از ابو حنیفه نقل میکنن و از کتابش اخذ کردن، شاید این احتمال که شاید این نسخه‌ای که اینها ازش اخذ کردن یک نسخه معتبری نبوده باشه، این نسخه از اعتبار لازم برخوردار نباشه، اینا رو هیچ کس بهش به این مطالب اعتنا نمی کنه. فرض کنید که در همون زمان مطالب از ارسطو، افلاطون در نقل می شده، مترجمین اونها رو ترجمه می کردن و در عالم اسلام به عنوان مطالب ارسطو و افلاطو فلاسفه یونان مطرح می شده. این که مترجمان از یک نسخه غیر معتبر اخذ کرده باشند، شاید این نسخه غیر معتبر باشد و امثال اینها، به طور کلی به عنوان یک اشکال خاصی هیچ وقت مطرح نمی شده. بله یه مورد خاصی اگر قرائن وجود داشته باشه در اینکه این نقلیاتی که میکنن نقلیات معتبر نیست، اینها اشکال ممکنه باشه، ولی به طور کلی یک اشکال عمومی غیر لاینحلی تصور کنیم، سیره متشرع بر این بوده که این اشکال یک اشکال اساسی نبوده، به نحوی از آنها این اشکال رو حل میکردن. هر جوری که حالا سیره اوهلا بگید، سیره متشرع بگید، هر جور بگید، این مشکل مشکلی بوده که مشابهش در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم بوده و ائمه معصومین علیهم السلام در همون زمان هم امر کردن به کتابت، امر کردن به استفاده از کتب، امر و اینها همه کاشف از این هست که این مشکل یک مشکل جدی نبوده. تفاوت نقل افلاطون و ارسطو و امثال اینها و نقلهایی که ما الان فرض کنید شیخ طوسی از کتاب حسین بن سعید، کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل میکنه، کلینی از کتاب‌های متقدم نقل میکنه، مشکل اساسی، مشکل کلی وجود نداره. البته عرض میکنم ممکنه در یه مورد خاص مشکل وجود داشته باشه، اون رو انکار نمیتونیم بکنیم، ولی به عنوان یک مشکل عام این هیچ مشکل خاصی نیست. شیخ خواجه نصیر طوسی از شیخ الرئیس تو کتاب‌هاش مطالبی نقل میکنه. آیا ما به نقل خواجه نصیر طوسی از شیخ الرئیس اعتماد نمی کنیم؟ بگیم شاید نسخه اشاراتی که در اختیار خواجه نصیر طوسی بوده اون نسخه نادرستی باشه، مطالبی که نقل میکنن اینها، اینا چیزایی نیست که هیچ وقت به اینا اعتنا می شده. و اینی که الان نحول اجمال این شبهه یک شبهه جدی نیست، یک مشکل جدی نیست. البته عرض کردم این کلیت قضیه است. نحوه پاسخگویی به این شبهه میتواند در جزئیات تاثیرگذار باشه و در بعضی موارد مشکلی ایجاد کنه، ولی مشکل به نحو عام یک مشکل خیلی لاینحلی نیست که ما بخوایم خیلی نگرانش باشیم. ببینید، ما این مشکل رو یه موقعی در مورد کتابی مثل تهذیب مطرح میکنیم و مواردی که ایشون از منابع متقدم مطالب نقل میکنه. فرض کنید ایشون از کتاب علی ابن حسن ابن فضال مطالب رو نقل کرده که خب اینا برای حل اینکه آیا این مطالب معتبر هست یا معتبر نیست، من و آقای خویی به این همیشه طریق شیخ طوسی و علی ابن حسن ابن فضال رو بررسی میکنن. نمیدونم اگر در این طریق اشکالی ایجاد باشه این روایت رو کنه نامعتبر میدانن. ما این رو در جای خودش مطرح کردیم که طریق هایی که در مشیخه تهذیب این وجود داره، طریق هایی که در فهرست شیخ طوسی وجود داره، این طریق ها اثبات اعتبار نسخه ای رو که شیخ طوسی از اون نسخه اخذ کرده نمی کنه و هیچ تأثیری در پذیرش و عدم پذیرش روایت نداره و هیچ فرقی هم بین نسخه کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره نیست. فارق کتب مشهوره و غیر مشهوره مشهوریت کتابه، نه اینکه تک تک نسخه از اون هم مشهور باشه. نسخه ای از اون که دست خود کتاب وقتی مشهور باشه اثبات صحت نسخه ای از این کتاب که در اختیار یک عالم باشه رو نمی کنه. مشهوریت اصل انتصابی که کتاب به مؤلف رو اثبات می کنه، اما صحت انتصاب و اعتبار نسخه خاصی رو که مثلا شیخ طوسی از کتاب کافی در اختیار داشته رو به شهرت نمیتوانیم مستند کنیم. و بلکه ما این مطلب رو مطرح میکردیم که اینکه شیخ طوسی میگه من از کتاب علی ابن حسن مفضل مطلبی رو نقل میکنم، همین شهادت بر نقل از کتاب علی ابن حسن ابن فضال هست. همون جوری که عرض کردم اصل شبهه در زمان ائمه معصومین فرض کنید یک حالا مثلا در زمان ائمه معصومین ائمه گفتن که خودو به ما خالف العامه، برای اینکه ما خالف العامه رو بررسی کنیم نیاز داریم فتواهای علمای عامه رو بررسی کنیم. این متن منقولاتی رو که از علمای قدیمیشون از زمان امام صادق، فقهای زمان امام صادق علیه السلام، زمان مثلا امام حسن عسکری، امام هادی علیه السلام نقل می‌شده، اونا اعتبار داشتن. و این اعتبار همین نقلیاتی که خود اون علمای عامه نقل می‌کردن از کتب قدماشون اون نقل معتبری بوده که اتفاقا خیلی از بزرگان در بحث‌های اجماع و امثال اینها به همین سیره اخذ نقل اینکه اصحاب یک مذهب، پیروان یک مذهب از رؤسای مذهب مطلبی رو نقل میکنن اون معتبر بوده و مورد اعتماد هست به اینها تمسک میکنن. بنابراین به نظر میرسه که اگر هم ما به طور کلی در شهادت حسی شهادت با واسطه رو بدون واسطه رو فقط معتبر میدونیم، که بنابراین مثل این مطلب چنین نیست. شهادت این که چرا در شهادت ها شهادت حسی صحیحه، به دلیل این هست که امور حسی درش خطا کمتر اتفاق میفته و بنابراین اغلاش امور شهادت حسی رو معتبر میدونن و در مواردی هم که شک بکنن که این شهادت حسی هست یا عکسی هست، در جایی که به طور متعارف بر مبنای حس این چیزها صورت میگیره، امر حکم میکنن به اینکه شهادت حسی هست. در جایی که به طور متعارف شهادت بر مبنای حسی هست، این نکته رو توجه کنید. ما بنابراین در نقل از کتب که به طور متعارف شهادت بر اساس حس انجام می شده، یعنی از یک نسخه معتبری علما اخذ می کردن که این نسخه معتبر اعتبارش وسیله خط علما، وسیله تایید علما، مقابلات امثال اینها تایید می شده، اینجا شهادت بر این که این مطلب در کتاب حسین بن سعید وارد شده است، این شهادت مقبوله. بنابراین این نکته رو میخوام توجهش بدم. فرق است بین این که شیخ طوسی بگه که قال زراره، این بر مبنای قال زراره، یعنی یک سند معتبری بین من و زراره وجود دارد. این سند معتبر به طور متعارف بر اساس حس نیست، بر اساس حدس هست. به این معنا که این که این روایت معتبر باشه، نظر من این هست که این روایت معتبر هست، اما این که متعارف افراد هم این روایت رو معتبر میدونن، ممکنه بدونن ممکنه ندونن. ما اصلی نداریم که نظر شیخ طوسی در شرایط حجیت خبر واحد همون نظری باشه که دیگران دارن و نظر ما با نظر شیخ طوسی کبرویان و صغرویان من تطبیق داشته باشه. ما یه همچی به خصوص کبرویان و صغرویانش رو ممکنه بگیم از باب یک امور حسی یا حس غریبی به حس هست و اون رو برید از جهت کبروی اینکه چه چیزی در اعتبار خبر دخالت داره، اون رو نمیتوانیم عرض کنم حسی بدانیم. بنابراین این که بعضی ها اعتبار شهادت شیخ طوسی رو مقایسه کردن که لازمش این است که مرسلات صدوق حجت باشه، نه، مرسلات صدوق بر اون روش متعارف مرسلات، این که شیخ صدوق میگه که من و این رو روایت هایی رو در این کتاب میآورم که حجت بین من و بین رب باشه، حجت بودن بر اساس به طور متعارف بر اساس روش های حدسی صورت میگیره به خلاف نقل از کتب. بنابراین شیخ صدوق در مقدمه فقیه دوتا شهادت داده، یک شهادت اینه که و جمیع و مافی مستخرجون من کتب مشهوره علیه المحول و علیه المرجع، یه همچی شهادتی رو داده. خب این شهادت پذیرفتنی هست، چون شهادتی هست که به امور حسیه هست و همچنین شهادتی که اگر ما یه جایی بدانیم شیخ صدوق این رو از چه نسخه اخذ کرده، در واقع به طور متعارف اخذ از کتب به وسیله حس یا چیز غریب حس انجام میشه، به خلاف مرسلاتی که بر مبنای اعتبار روایت، یعنی اساسش این هست وقتی میگه قال زراره، یعنی قال زراره به سند معتبر اندی، این یک نوع تقدیری در واقع اینجا هست، شهادت مطلق نمیده، شهادت بر مبنای سند معتبر اندی. خب این سند معتبر ممکنه ما این سند رو قبول داشته باشیم، ممکنه این سند رو قبول نداشته باشیم. به خاطر همین هم هست که مرحوم مثلا کلینی مقید هست فرندهای روایت رو ذکر کنه، اون ممکنه ما فرند این روایت رو قبول داشته باشیم، ممکنه فرند این روایت رو قبول نداشته باشیم. بنابراین به نظر میرسه که شهادت شیخ طوسی بر این که این مطلب از کتاب علی ابن حسن ابن فضال اخذ شده است، همین شهادت حجیت دارد و این شهادت فرق دارد با جایی که شیخ طوسی بگه قال زراره کذا. این دوتا رو باید به همدیگه نباید مقایسه کرد و فرقی هم در اینجا نیست بین این که کتاب مشهوره باشه یا کتاب غیر مشهوره باشه. البته عرض کردم احیانا یک اشتباهاتی گاهی اوقات در نقل از کتب صورت گرفته. همین شیخ طوسی در تهذیب مطالبی رو از کتاب علی ابن اسماعیل میثمی نقل کرده، علی ابن اسماعیل میثمی. من اونجا مفصل در ذیل بیت الاخیار فی آل میثم تمار، یه رساله هست در مورد آل میثم تمار، یک ذیل مفصلی در مورد همین کتاب علی ابن اسماعیل میثمی بحث کردم. اونجا به این نتیجه رسیدم که در کتاب نکاح و طلاق تهذیب نقلیاتی که از علی ابن اسماعیل یا علی ابن اسماعیل میثمی نقل شده که مراد علی ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل میثمی در انگاره شیخ طوسی و علمای بغداد همون علی ابن اسماعیل میثمی متکلم معروف هست، این اشتباه اینجا رخ داده. اینجا یک کتاب، این از کتاب علی ابن مهریار هست که علی ابن مهریار شاگرد علی ابن اسماعیل میثمی هست، کتاب شاگرد به اشتباه به استاد نسبت داده شده و مطالب از استاد نقل شده. مفصل شما اونجا بحث کردم. یا مثلا در مورد کتاب موسی بن قاسم، اینکه بعضی از منقولات این کتاب مربوط به موسی بن قاسم نیست، یه بودی 30-40 تا روایت و مال کتاب الحج موسی بن حسن بن عامر هست که احیانا موسی بن عامر خوانده می شده و موسی بن عامر با موسی بن قاسم قاطی شده. اینا رو بعضی موارد جزئی رو ما ملتزم بشیم هستیم که احیانا اشتباه صورت گرفته، ولی این که احیانا در معمولی موارد اشتباه رخ داده منشأ نمی شود که شهادت شیخ طوسی نسبت به این که این مطلب در کتاب علی ابن حسن ابن فضال هست از اعتبار ثابت بشه، در کتاب حسین ابن سعید هست از اعتبار ثابت بشه. این نکته رو عرض بکنم، کتاب حسین ابن سعید با وجودی که شیخ طوسی شیخ نجاشی از قول ابن نوح نقل میکنه که بین نسخش تفاوت هایی هست، این تفاوت ها اینقدر مهم نبوده که امثال شیخ طوسی این تفاوت ها رو جدی بگیرن. اون تفاوت های جزئی وجود داشته و این تفاوت ها لااقل نسبت به دو نسخه معروف این کتاب که نسخه ابن عبان و نسخه احمد بن محمد بن عیسی هست تفاوت ها اینقدر جدی نبوده. البته یک نسخه خاصی رو که ابن نوح سیرافی در ذیل ترجمه حسین بن سعید و حسن بن سعید به خاطر اون نسخه این بحث رو داره، طریق ابن حمزه طبری، اون یه طریق خاصی هست، اون ممکنه تفاوتاش مثلا بیشتر باشه، ولی اون دو نسخه اصلی کتاب حسین بن سعید، دو نسخه اصلیش که نسخه احمد ابن محمد ابن عیسی و نسخه حسین ابن حسن ابن عبان باشه، اینا تفاوتهای جدی نداشتن. و اینه که شیخ طوسی هیچ جا تصریح نمی کنه من این از کتاب حسین ابن حسن ابن عبان گرفتم، از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی گرفتم و امثال اینا، و اصلا تفاوتهای بین اینها جدی نبوده و رو همین جهت ایشون حسین ابن سعید رو هیچ جا نمیگه که مثلا از این نسخه گرفتم یا از اون نسخه گرفتم. و خیلی جاها مثلا تو تهذیب از یه طریق نقل میکنه، تو استفسار از طریق دیگه نقل میکنه. اینی که به نظر میرسه که بررسی مشیخه تهذیب به کتاب حسین بن سعید لازم نیست، یا فهرست شیخ به کتاب حسین بن سعید به کتاب علی بن حسن بن فضال لازم نیست، و اون اگر احیانا اشکالاتی سندی در این وسط وجود داشته باشه که نوعاً هم وجود نداره، این اجمالا من عرض بکنم آقای خویی رو مبناهای خودش گاهی وقت در بعضی از این طرق اشکالاتی مطرح کرده که ما تقریبا همه اشکالاتش رو مبانی خودمون مندفع میدانیم، ولی احیانا اون اشکالاتی که رو مبنای آقای خویی مطرح هست و امثال اینها به نظر میرسه اون مبنا اون اشکالات واردی نیست. البته در کتاب فقیه یه بحثای وجود داره که اون کسی که اول سند فقیه هست الزاماً صاحب کتابی نیست که از کتاب او اخذ شده. حالا این چجوری ما میتوانیم صاحب کتاب رو بررسی کنیم؟ اونا مسائل مشکلاتی در مورد سند فقیه وجود داره. رو همین جهت ما در مورد سند فقیه عقیدمون این هست که چه بسا باید طریق مشیخه رو بررسی کرد. خصوصی بحث فقیه یک بحث خاصی هست که اون بحث رو من جدا میکنم، الان نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم. بنابراین در مورد تهذیب ما با مشکلی مواجه نیستیم. من سابق در مورد عرض کنم اسناد، یعنی کتاب‌های سنددار مثل کافی که مثلا کلینی از کتاب سکونی مطلبی رو اخذ کرده، این رو می‌خواستم قائل به این بشم که بررسی سند نسبت به کتاب سکونی نیاز نباشه. بنابراین اگر ما نوفلی رو که در طریق این واقع هست رو هم صحیح ندونیم، بخوایم بگیم که اعتبار روایت خدشه‌دار نمیشه. ولی بعدا این شبهه به ذهنم رسید که ما دلیلی بر این نداریم که شیخ طوسی شهادت بر شهادت مستقل به اعتبار اینکه این روایت سکونی هست میده. ممکنه ایشون شهادتش به اعتبار این هست که نوفلی این شهادت رو داده، یعنی چون کتاب سکونی از طریق نوفلی به ما رسیده، ممکنه شیخ طوسی میگه هذهی روایت سکونی علا ما نقل نوفلی، یعنی علا، یعنی اون طریقی که شیخ کلینی ذکر کرده اون طریق ممکنه در انتساب کتاب به مؤلف در نزد کلینی اعتبار داشته باشه، خصوصا راوی های اخیرش، کسی مثل نوفلی و راوی های اخیر که چه بسا اینا هر کدومشون یک نسخه خاص خودشون رو داشتن و نسخه نوفلی از کتاب سکونی با نسخه مثلا عبدالله ابن مغیره از کتاب سکونی متفاوت بوده باشه. و اینه که مشکل هست ما بدون اثبات اعتبار نوفلی روایت های سکونی در کافی رو معتبر بدونیم. البته ما نوفلی رو تفسیر میکنیم، بنابراین روایت های علی ابن ابراهیم نبی هر نوفلی سکونی رو معتبر میدانیم، ولی بحثتر این بود که یک راه دیگری غیر از اثبات اعتبار نوفلی برای اثبات اعتبار های روایت های سکونی ما بخواییم دنبال کنیم، اینه که این هم یک قسمت دیگر. از این مرحله میگذاریم میاییم توی البته این بحث رو هم من عرض بکنم، این که از چه کتابی اخذ شده است صرف نظر از این بحثی که اخذ از کتاب آیا برای حذف سند به اون مؤثر میتواند باشد یا نباشد، که عرض کردم به نظر میرسه که نتونیم حذف کنیم سلسله سند رو در سندهای مسند، ولی اصل این که منبع این کتاب، منبع مثلا کلینی در روایات چی هست خیلی مؤثره. من در اخیراً مثلا در مورد روایت های حمید بن زیاد در کافی بررسی کردم، تقریبا تمام منابع روایت های حمید بن زیاد رو در بردم با روش هایی که تو درس همین فقه خدمتون بعدی روش‌هاش رو اشاره کردم و مفصل‌ترش رو در یک مقاله نوشتم و اگر انشالله یه موقعی امکان داشت اون رو میدم برای چاپ و منتشرش خواهم کرد. حالا پس بنابراین به نظر ما بررسی سند در تهذیب و استبصار لازم نیست، در فقیه لازم هست، مع بعض توضیحات که اون توضیحات فقیه در جای خودش، همچنین در کافی اگر به احراز هم بکنیم که روایت از کتاب چه کسی عقد شده، باز سلسله سند به اون راوی رو باید بررسی کرد. اجمالا عرض بکنم که یه روشی که به عنوان روش فهرستی از آقای مددی نقل میشه، اگر در صدد اثبات اعتبار نسخه کتاب باشند، اون روش روش نادرستیه. من به نحوه اجمال به این مطلب اشاره کنم. دیدم بعضی از شاگردان آقای مددی در صدد اثبات اعتبار روایات هستند، صرف نظر از این که از جهت تطبیقی بسیار این دوستان ما روش هاشون نادرست هست. مثلا کتاب معاویه ابن عمار رو دیدم، طرق معاویه ابن عمار که توی مجله تا اجتهادم چاپ شده بود، خیلی خیلی از واقعیات دور بود، اون طرقی که مورد بحث قرار داده بودن. حالا منهای اون بحث کلی که روش های منبع یابیشون بر اساس های درست نیست و قابل اثبات نیست، یک کتابی هم اخیراً اون آقای ملکی دیدم در مورد کافی مطرح کرده بود و اصول کافی رو منبع یابی کرده بود، روش های یه سری قواعدی برای منبع یابی ادعا کرده بود که هیچ کدوم از این قواعد بر اساس استدلال نیست. نمیخوام حالا وارد اون تفصیلات بشم، ولی میخوام عرض کنم بحث منبع یابی صرف نظر از این که نیازمند تدقیق در روش ها و سبک‌هاش هست، این برای اثبات اعتبار روایات نقش چندانی نداره. برای اثبات اعتبار روایات البته خودش خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، و من همون بحث حمید ابن زیاد به تناسب نقش های اون روایت رو اونجا عرض کردم، تو همین دست فرق گفتم دیگه، بیشتر از این وارد این بحث نمیشم. خب اینها همه در مورد کتاب ها تمام، مثل تهذیب و عرض کنم کافی و امثال این هاست. حالا بیاییم یه مقداری عقبتر، یعنی به عصرهای متأخرتر بیاییم. شیخ ابن ادریس مستطفات سرائر رو از منابع مختلفی عقص کرده. آیا ما میتوانیم طریق مستطرفات سرائر، طریق مستطفات سرائر به این منابع رو بررسی کنیم و اینها؟ عرض کردم آقایونی که در مورد تحریب مشیخه، طریق مشیخه و طریق فهرست شیخ رو لازم میدونن بررسیش، اگر اون حرفا درست باشه، ما در مورد فرض کنید ابن ادریس از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب مطالبی رو نقل کرده، از کتاب چیز نوادر المصنف محمد ابن علی ابن محبوب مطالب رو نقل کرده. ما اون رو ممکنه شخصی یک از اجازات، اجازهی که شیخ توسی ابن ادریس به شیخ توسی هست، اون اجازه رو ضمیمه کنه به طریقی که شیخ توسی در مشیخه و فهرست در مشیخه و فهرست به محمد ابن علی ابن محبوب داره، این دو تا رو با هم ضمیمه کنه، یک طریق برای ابن ادریس به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بسازه، که ما عرض کردیم طریق مشیخه و طریق فهرست در اعتبار نسخه کتاب محمد ابن علی ابن محبوبی که دست شیخ طوسی بوده ارزش نداره، فضلا از این که بخواد طریق ابن ادریس رو. ما اینا اجازات عامه هستن که در اثبات اعتبار نسخه هیچ نقشی ندارن. و ولی همون روشی که در مورد خود شیخ طوسی ما اثبات اعتبار میکردیم، در مورد نقل ابن ادریس هم اون رو ما میتوانیم بگیم. البته یه نکتهی در مورد شخص ابن ادریس هست. ابن ادریس اشتباهاتش در نقل از کتب اشتباهات کمی نیست. من در جلد پنجم اصولم که منتشر شده به تناسب محورهای از اشتباهات ابن ادریس در نقل از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی رو اونجا مطرح کردم. کتاب نوادر احمد محمد ابن ابی نصر بزنطی مال بزنطیه، مثل جامعه ای که ایشون به بزنطی نسبت میده که ما در جای خودش گفتیم که مربوط به بزنطی نیست، معلوم نیست چه کتابیه، اون نیست. ولی کتاب نوادر احمد محمد ابن ابی نصر مال بزنطیه، ولی اشتباهات خیلی زیادی مرحوم ابن ادریس در نحوه نقل از این کتاب کرده که من اونجا محورهای اشتباه رو دنبال کردم و نتیجه گیری از این بحثا این به این نتیجه رسیدیم که ابن ادریس نقلیاتش اعتبار متوسط داره. معنای اعتبار متوسط این هست که اگر روایتی از جهت سندی یا از جهت متنی با قرابتی همراه باشه و زمینه اشتباه در موردش وجود داشته باشه، ما نمیتوانیم به نقل ابن ادریس اعتماد کنیم. که فکر میکنم توی جلسه در هم جلسه فقه بود در مورد این که این چطور ما اعتبار متوسط رو میتوانیم ثابت کنیم صحبت کردم. اینا حالا توضیح تفصیل مفصلش در همون به اون جلسات با گذاره میکنم که در موردش صحبت کردیم. نقل از هم شبیه این بحث ها در نقل هایی که علامه محقق حلی از کتاب های مثلا اصل عبدالله ابن سنان مثلا مطلبی نقل کنه، از کتاب جامع بزنطی که محقق حلی موارد زیادی نقل میکنه که همون نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه، اونها به نظر میرسه نقل محقق حلی نقل درستی هست و اعتبار مطلق هم داره نه اعتبار متوسط. و این نکته کلی که من میخوام عرض بکنم اون اینه که اشارم کردم که در نقل از کتب و امثال اینها ما نیازمند یک فحص نسبت به اون ناقل هستیم. اگر ناقل رو ما دیدیم که در نقلیاتش اشتباهات زیاد داره، ممکنه کلن از اعتبار بیفته، ممکنه اعتبار متوسط پیدا کنه. حالا این توضیحات مفصلش در جای خودش که من الان نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. بنابر این نقلیاتی که مرحوم سید ابن طاووس در کتابهای خودش از کتابهای قدما نقل میکنه که خیلی هم سید ابن طاووس در این نقلیاتش دقیق هست و جزئیات نسخ خطی رو خیلی در کتاب سعد صعود شما ببینید چقدر با دقت نقلیات منابع متقدم رو دقت داره. این کتابخانه ابن طاووس که اوتان کلبر نوشته و آقای جعفریان و آقای قرایی ترجمه فارسی کردن، مراجعه کنید مطالبی که سید ابن طاووس نقل کردن رو ببینید. دقت نظر سید ابن طاووس و توجهش به نسخ و اعتبار نسخ و امثال اینها رو خواهید دید. بنابراین هیچ مشکلی در نقلیاتی که سید ابن طاووس از کتب قدما داره نیست. و همین جهت من اخیراً تو جلسه دفتر حاج آقا بود 40 حدیث در مورد دعا که با سند معتبر وارد شده در مورد آداب دعا و خصوصیات دعا
و فضل دعا 40 تا حدیث انتخاب کرده بودم ماه رجب گذشته، به مناسبت ماه رجب از قبل از ماه رجب شروع کردم این روایت ها رو خوندن. بعضی از این روایت ها نقلیاتی بود سید ابن طاووس از مشیخه حسن ابن محبوب صورت داده بود که من اونجا اشاره کردم که این به نظر ما نقل سید ابن طاووس از مشیخه حسن ابن محبوب نقل معتبری هست، به خصوص سید ابن طاووس از نوادگان باواسطه شیخ طوسی هست، به منابع خیلی معتبری در دسترسی داشته. بنابراین نقلیاتی که سید ابن طاووس از مشیخه حسن ابن محبوب میکنه معتبر هست، سند روایت هم معتبر بود. البته اون روایتی که ما نقل کرده بودیم روایت ابی ولاد بود، به نظرم روایت ابی ولاد بود حسن ابن محبوب نقل میکنه، قطعاتش در بنابراین به نظر ما نقلیاتی که امثال سید ابن طاووس شهید اول محقق حلی از کتابهای قدما میکنند، این نقلیات از جهت صحت انتصاب اون منابع نقلهای معتبری هستند و حالا یک مورد خاص رو ممکنه عرض کردم اشتباهی صورت گرفته باشه یا یک شخص خاصی مثل ابن ادریس به دلیل کثرت اشتباهاته که در نقلیات داره، تعبیری که شیخ محمود همسی در مورد ابن ادریس داره که انه مخلطون لا یعتمد و علا تصنیفه، یه مقداری از اون اعتبار مطلق نداشته باشه نقلیاتش، اونا ممکنه، ولی کلیتا این نقلها مشکلی نداره. باقی میمونه که حالا این بحثای کلی بود، این بحثها نسبت که باز متأخرتر میخواییم بیاییم، فرض کنید مرحوم شیخ خور عاملی از کتاب مسائل علی ابن جعفر مطالبی که نقل میکنه، محدث نوری از کتاب زید نرسی که همین بحث ما هست نقلیاتی میخواد بکنه، این نقل ها چجوری معتبر هستن، این انشاءالله در جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. یه نکته بازم تأکید میکنم، در تمام این نقلیات اعتبارش وابسته به فحص است. در اون مورد خاص این کتاب زید نرسی هم از این قاعده مستثنا نیست، حالا من نکاتی در موردش عرض خواهم کرد، ولی اینو توجه داشته باشید، حتما باید در نقلیاتی که نسبت به کتاب زید نرسی، زید زراد و سایر کتاب‌های اصول سته اشعر هست فحص و بررسی و مقارنه این کتاب با سایر منابع رو انجام بدهیم. بدون این فحص اعتبار اینها رو ما نمیتوانیم اثبات کنیم. حالا توضیح بیشتر این بحث رو انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.